شنبه 15 آذر 1404 نشسته چی؟ نشسته هشتم یا الان عرض میکنم. نشسته نهم پرسش و پاسخ مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم صلوات الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب هستم محضر دوستان، اگر اشکالی دارید بفرمایید. فقط صدای بلند باشه که
یه سوال داریم. یه اینکه سوال اونی که تعمیل که محضر واقعا باید در رسل اصول دین لحاظ کرد. و سوال من اینکه شما در بحث موضوعات مصنفه عرف و بلایی هم این محضر رو لحاظ کردیم یا نه؟ و اگر که نکردیم چه میگیم؟ چرا مثلا تو بحث موضوعات مصنفه عرف و بلایی رو نمیگیم؟ واقعا آدم میاد ببینه، حالا اون بورس رو خیلی به قول هم اطلاعات نداشتیم، کم داریم، ولی فرام بورس رو مثلا هم خود تو بین طلبه ها دیده میشیم. خب همین ایام کرونا بعدش و واقعا الان ماهیتش چیه؟ اونا هم که متخصص بودن، مثلا یکیش یه مورد بود در خوشتر حسابداری باشه، اینا رو فرابورس و قول خودش وارد بود و حتی در قدم سری هم بود، حاجی رو نمیدونم مورد اعتماد روستا شهر اینها. خب یه فرابورس رو زد چقدر خود رو جمع کرد اینها، بعد چند خود مشخص بود که چی شد، قول ملت هم زد و رفت. من میخوام بگم اگر موضوعات مستندانه افرادایی هم بخواییم بیدیم دست این آقایون اینطوری، این را که به قول معروف بیاز ظاهرن سرگست هم، ولی وارد که بیشی بادم نمیگن این ماهیت این قرارداد که بایم بستی چیه، بفهم آمی را بگیم نمیگه قرارداد چی چیه، مزاربه چی چیه، جوالی چی این هست، خیلی افراد معدید هم وکیلی باشه چیز باشه بلد باشه. من میگم شعاری ما دهاز نکرده، گفته بخواه یه زمان میگم نظامیان این موضوعات مستنبطی عرف و بلایی گسترده میشه، اونایی که بلد هستن چیزی نمیگن، اونایی که بلد نیستن ممنون خدا چه کار کنن. یعنی بگه تقلید رو یاد نکنیم، تو بالاخره کسی که مجتهد هست با این عقود سر کله داره، داره بالا پایینشون میکنه، بالاخره بهتر بلد تا کسی که بقول معروف عامی باشه که اصلا نه اون متخصص بهش چیزی میگه نه چه کار کنیم بنده خدا عامی.
بله خب خودتون جوابی دارید یا سوال کرده؟
خودم روش فکر کردم این قضیه رو، مثلا اینکه بشه مثلا به قول اون تشکیل گروهی که شما فرمودید بشه، مثلا فکر کردم تشکیل گروهی بشه، واقعا شما اون یه پیشنهاد داده، یعنی این تو واقع می‌بینید چه چیزی هم اصلا نیست. مثلا ما خودم مثلا چیاس بودیم حرم پاسخی به سوال شهری رو بودیم و حرم شاشه رو وقت می پرسیدم، بعد ده تا نقل مختلف، ده تا حکم مختلف از دفتر یه مرجع شنیده بودن، می خواستن دیدن پاسخ رو گفته این، این گفته این، حالا تو فرابورس مثلا هم می خواهم توی این جزیگه مثلا توی این معامله می خواهم شرکت داشته، مثلا همچی شرکت خود کچون خودم می خواهم بزنم.
بله کافیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این جمله آخرتون آنچه که قبلش گفتید شکوندش، آخر کار گفتید که مردم می اومدن سوال می کردن و گاهی از یک مرجع، یعنی دفتر مرجع، ده تا جواب مختلف می شنیدن. خب این حاکی از این که بسیار نباید دخالت کنن، اگر اجازه بدید دیگر صحبتون کردید شما، و اگر سر از این در میاره دخالت فقیه، تدخل فقیه، پس چه بهتر که دخالت نکنه، نباید هم بکنه. یعنی این اون مطلب اولتون رو میشکنه. و اما حل مطلب، اولا نگید موضوعات مستنبطه عقلایی عرفیه. مستنبطه ما اونجایی به کار بردیم که گفتیم باید تقلید بشه. به جای مستنبطه بگید پیچیده، پیچیده، مشبک، مؤقت، یعنی موضوعاتی که لایه داره، فهمش مثل فهم کشمش و نخود و عدس و آلو نیست که همه بفهمن، مؤقت. ولی مستنبط که میگید یعنی باید از ادله استنباط بشه که همون میشه کار فقیه. حالا میام سراغ موضوعات مشبک مؤقت عقلایی، درست؟ خب اینجا بنام نیست که از روایت و آیه در بیاد، بلکه یه پدیده‌ایه در قرن 14 و 15 اومده. حالا میخوام ببینیم این عقلا ما آوردن، خب میخوام ببینیم عقلا چی آوردن. تا 14 قرن کسی بیمه نمیگفت، یه دفعه عقد بیمه، بورس نمیگفت، فرابورس نمیگفت، یه دفعه اومد، درست؟ خب وقتی که موتن این عناوین عقلا هستن، اگر بخوام حکم اینا رو بگیم، اول باید موضوع معلوم بشه که بخوام این کلا رو سر کی بذاریم، بگیم صحیحون، باطلون، واجبون، حرامون. خب طبیعتا باید معلوم بشه. برای معلوم شدنش، من مقلدم فرض کنید توانایی ندارم، من مقلد اینقدر مثلا اطلاعات اقتصادی ندارم که بخوام بفهمم. اینجا دو تا راه دارم، یا از متخصصین این عناوین بپرسم یا از فقیه بپرسم. شکی نیست که باید موضوعات رو که عقلایی از عقلا پرسید. حالا اگر مجتهد من اومد به من کمک کرد، گفت که من یه لجنه ای رو تشکیل میدم که شما هم دوچار سرگردانی تو بازار نشی و هر کسی یه چیز بگه، یعنی همون مشکلی گفته اگر فقهای یه دفتر ده تو جواب میده، اینجا هم گاهی وقتا کارشناس ها مختلف میگن، بگه مثلا من تو این موضوع کارشناس امین جمع میکنم و هرچه اونا بگن هم خودم عمل میکنم هم شما، و حکم من میبرم رو اون که اونا بگن، اشکال ندارم. این خیلی راه خوبیست، نه راه خوبیست، تنها راهه. اگر بخواد از این شلوغی ها رها بشه، یا باید مقلد رو رها کنیم تو دامن جامعه، از این کارشناس، از اون کارشناس، از این اهل خبره، از اون خبیر، چه بسا اینا به هم نسازه حرفاش، یا بریم سراغ فقیه. فقیه ما درست کارشناسی نکرده، یا اگرم کرده به عنوان کارشناس داریم ازش میپرسیم، نه به عنوان فقیه. تقلید نیست. من به چه وجهی از فلان آیت الله تقلید کنم در معنای مثلا رایتل؟ حقیقت رایتل چیه؟ حقیقت بیمه چیه؟ این ابزارهای مالی اسلامی که الا ما شاء الله داریم چیه؟ ماهیت اسکناس چیه؟ اینو فقیه باید نظر بده؟ پیچیدم هست. آیا اسکناس عینیه یا مثلیه؟ اگر فقیه وارد شد وقت میاد میگه که اسکناس مثلیه، یعنی شما 1000 تومانی که 40 سال پیش میشد چیکارا کرد همون ضامنی، ولی وقتی کارشناس نظر بده میگه نه، میگه اسکناس یک اسکناس که نمیگن اعتبار میگن، الان این قدرت خرید شما رو میرسونه، قدرت خرید شما رو میرسونه. دیشب یک کلیپی رو مال یه نفر برام فرستاده بود که 1 گرم طلا 12 میلیون. میگو نگید 1 گرم طلا شده 12 میلیون و طلا گرون شده، بگید 12 میلیون شده 1 گرم طلا و تو سر پول خورده. درست هم همینه دیگه، وقتی کارشناس باشه اینو میفهمه که بگه 1 گرم طلا شده 12 میلیون گرون شده، یا بگه چی 12 میلیون شده 1 گرم طلا و پول سقوط کرده، وقت تو زمان و تو خمس و تو اینا اثری ظاهر میشه. گفتم سر درس براتون، خود من سال هاست، بیش از 30 ساله کسانی که می اومدن احیانا حساب میکنن، اگر بگن جنسی که پارسال داشتیم هیچ اضافه نکردیم، فقط قیمتش رفته بالا، خمسش هم داریم، قیمت هم مثل چیزای دیگه رفته بالا، نه فوق‌العاده، من ازشون چیزی نمیگیرم. بعد میرم دفتر برخی مراجع میگن نه باید گرونی رو حساب کن، میگه آقا من یه پیچ اضافه نکردم تو دکونم، یه لاستیک ماشین اضافه نکردم، یه مهره اضافه نکردم، فقط گذاشتم جاش، برداشتم گذاشتم جاش، همین برداشتم گذاشتم جاش. میپرسم که این وسایلی که تو داری رشد فوق‌العاده داشته؟ میگه نه، مثل چیزای دیگه، مثلا 50% تورم که تو کشورم هست. میگم نمیخواد برو. اخیرا یه چیز دیگه میگم، اخیرا اینو دقت کنید، دفعه اول دارم عرض میکنم، اصلا این ضرر کرده. یکی از فروشگاه هست همسایه ماست، من چند روز پیش رفتم یه چیز ازش بگیرم، معمولاً هم نمیرم، ولی حالا اون روز خیلی مرد خوبیه، اهل نماز و خیلی مذهبیه، میگفت آقا من امسال 100 میلیون کم آوردم، هر روزم فروش کرده، برای اینکه فرض کنید یک مثلا برنج رو فرض کنید میده به شما کیلو 200 تومن برنج رو، خودشم خریده 150 تومن ها، میده 200 تومن، کلی هم خوشحالی که 50,000 تومن رو هر کیلو 25% گیرش اومده، تورم چقدر بوده؟ 100%. بعد این پولی که با برنج فروخته به شما 20 کیلو برنج مثلا داده 4 میلیون، باید بره 12 کیلو برنج بخره، این 4 میلیون بده به 12 کیلو برنج و این 8 میلیون پول 8 کیلو برنجش میپره. یکی از مسئولین گفته بود خب گرون میخری گرون بفروش، گفته خب عاقل، گرون بخرم گرون بفروشم درست میدونم بلدم، گرون بخرم گرون میفروشم، ولی نکته اینه که این وسط 8 کیلو برنج من پرید، اینو چی جور بذارم جاش؟
سودش هم
کرد. بله با سودش، برنج که خریده 150 داده 200، پولش شده 4 میلیون، الان 4 میلیون رو میبره 20 کیلو برنج بهش نمیدن، 18 کیلو میدن، خب این 2 کیلو برنجش پریده. این که باشه که دیگه ضد تورم، ضد سوده، سود نیست که. من بله بفهم قدر بلند تمامه
بحث تقلید در مبادی اجتماع که نقل آمشون نقل رسول فقه، مسئله این استش که بعضی بانی هم آقای حکیم هم آقای خویی مانم بحث کردن که آیا این فتواش برای خودش حجت هست یا نه و آیا برای دیگران حجت هست یا نه. اون چیزی من بزنم برسه اینکه این کسی که تو مبادی اجتهاد مثال واقعی هم زنم که مثل مشکل محبوب حکیم باره پنجشون چون گفتن اصلا مثلا آدم من این طور میگم یه طلبه فاضل موذوی 50 درصد خارج رفته اصلا شما اینطور بگیرید بعض از مسائل هم مشکل متجزیه تا این هم بعض مسائل هم درصد خارج رفته کار کرده ولی تو همین حین تحقیقات سال مثلا این چند سالی درصد خارج میبرده اصلا خوب خونده به این نتیجه رسیده از جمع‌بندی از مراجعات متعدد به این نتیجه که مثلا مرحوم نانی در اصول اعلم العلماست همچین چیزی رسیده و تو اون مواردی که خودش هم مشتبه جزیه به درباره فتوای ایشون رسیده احتمال یعنی تقریبا میشه گفت اطمینان اجمالی داره که مسائل دیگه ایشون هم از بقیه مسائل علمای دیگه بهتر باشه همین کتاب سید مرتضی رو دیده متأخرین دیده متقدم دیده مجموعه تو مراجعه دیگه باشه تو این چند ساله به این نتیجه که این آدم از همه بالاتر حالا سوال من میگم این آدم خودش میخواد بره از این تحلیل بکنه تو مبانی حالا اصول یکیشه رجال در بقیه علوم هم همینطور من میخوام عرض کنم که این آدم اگر از این شخص تحلیل بخواد بکنه خودش فتوا بده درسته چرا درست نیست چرا درسته چون که ادله تعمید شاملش میشه آقای خوبی هم اینو فرمودن الان این تقلیق سیه باشه وقتی هم مقلا هم همینطور هستن خود دانشمندای های فیلم دیگه هم همینطور هستن یه حالی تحقیق میکنن بعدش به اعتماد هم به دانشمنده پیش از اونها تا یه بله تو تمام مسائل تفسیر نظر رو برای پرسان فیل جمله نظر رو یعنی اطمینان پیدا کرد این یه طرف واسه خودش واسه دیگران من میگم چرا سعی هست از ایشون تعریف کنن من اول مثال زندهش رو میزنم بعد مثال مردش حل میشه اگر من میگم یک شخص 40 سال عمر داشته باشه این 40 سال رو بخواد بره فقه و اصول و رجال و درایه و تمام مواد اشاره رو در 15 تا مورد کار کنه مثلا تاریخ و همینا خب این آدم مثلا یه کاری کار می‌کنه میشه مشکل مطلق این فتواش خیلی فقیهانه تره و دقیق تره تخصصی تره آل اعلم مثل صاحب فتوای اعلمی یا که نه مثلا میگم یه لجنه باشن یکیشون متخصص مثلا رجال باشه یکیشون متخصص ادبیات عرب باشه یکیشون متخصص اصول باشه مجموعه اینا واسه یکیشون احراز صدور بکنه بعد بده اون یکی مثلا اون ریزیکاوی فنی ادبیش در اون یکی تحلیل اصولی رو مثلا میگن به جمعی فرآیند اجتهاد رو تقسیم کنه خب موضوع من اینجا اینپوتم آقای خویی اینه یا آقای خویی گفتن که موضوع تقلید مرجع موضوع تقلید مقلل فتوای مجتهده خب این هم که مجتهد نیست نتیجه هم قابل اخذ استنباط نیست من میگم نه موضوع تقلید فتوای فقیه ها هست اون فتوای مهمه که این آدمه از اون آدمه نمیم تبدیل هست این فتوایی خواهم تبدیل کنیم فتوایی که مسئول چند نفری هست که کار مشاهده دیگه هر من 40 سال موضوع خوش کار کرده خیلی عالمانه تره حالا حساب کنیم حالا تو مثال خودم حالا تو مثال خودم میگم حالا یکی از این افراد مرده مرحوم ناینیه زنده نیست لذا جنبنده من میگم که نظر من از همچین شخصی که تو مبادی اشتاد تقلیل میکنه هم خودش میتونه و خودش که حجت باشه هم برای دیگر این اشکالش چیه؟
تو این سوال نشد یک کلاس شد درس شد استفاده کردیم ولی ولی ببینید چرا شما که تو کلاس ما هستید و من چند بار مطلبی که الان دوباره میخوام بگم گفتم چرا یادتون میره؟ ما بارها گفتیم که دنبال اطمینان رفتن تقلید نیست. شما 3-4 بار تو همین توضیحاتتون گفتید که من به این نتیجه میرسم که آقای نائینی از همه اینا دقیق تر بگه، اطمینان میکنم. یا اون لجنه که تو اون لجنه رجالیون هستن، اصولیون هستن، لغت شناس هست، فقیه هم هست، حدیث شناس هست، مفسر قرآن هم هست، اینا شبهای جمعه جلسه میگیرن و یه خروجه میرن بیرون و من اطمینان میکنم. حتی اگر یکیشون هم بمیره بقیه اون اطمینان رو به حرفشون میاره. خب مگه بحث سر عمل به اطمینانه؟ بحث سر تقلیده. تقلید یعنی تقلید. تقلید یعنی تقلید. یعنی چه تقلید؟ یعنی تقلید یعنی عمل به قول غیر تعبدن، بدون این که چه بسا شما یک گرم گمان نداشته باشید. این معنی تقلیده. خب قهرن بله، بعضی وقتا آدم از قول یک کسی که مثلا مقلدش هست اطمینان هم میکنه، ولی اون دیگه تقلید نیست، اون عمل به اطمینانه. لذا ما اگر قول یک مرده اطمینان بیاره میگیم میتونه به قولش عمل کنه، اما نمیگیم تقلید کنیم. ولی تا از بلندگو اعلان کنن که فلانی مرد، میگیم دیگه تقلید باطله، چون لا رأی للمیت. اون حرفی که داشتیم دیگه، کل فرمایش شما از آمیخته دو تا نهاد، آمیخته ناسهی پیدا شده، آمیخته نهاد تقلید و نهاد چی؟ عمل به اطمینان یا عمل به علم عرفی. ما اونو مخالف نیستیم. لجنه هم اگر اطمینان بیاره خیلی خوبه. ببینید که ما با فتوای شورایی هم مخالف نیستیم که شورا فتوا بده، منتها اگر اطمینان بیاره دیگه اصلا تقلید از شورا نیست، تقلید از یک راهی است که شما به اطمینان رسید. اگر هم یقین بیاره که دیگه هیچی، انشاءالله اطمینان هم درست معنا کرد، یعنی علم عرفی، نه یعنی گمان قوی و ظن غالب و اینا، نه، علم عرفی اگر باشه حجته. اطمینان وقتی توجه کنم ولو تو ذکرش باشه کافیه دیگه. بله بله، تو ذکرشه دیگه. اگر سکش بزنن میگن چرا داری به این عمل میکنی، میگه من حتی بعضی وقتا ببینی جالبه، اطمینان هم نیست ولی بهتر از این هم نیست، خیر و طرق المیسر است. مثلا احساس میکنه مراجع دوران خودش بی سوادن، بی سواد شدن، ولی گذشته ها سواد بهتری داشتن که اونا اصابش به واقع بیشتر از این هاست. همین کافیه. این در واقع انصداد میشه، انصداد میشه، میشه خیر و طرق. اما اینا تقلید نیست. تقلید یعنی کسی کسی را تعبدن بپذیره. و این باید زنده باشه، باید علم باشه تا آخر. بفهم. سلام علیکم. نه داد، ما عادت کردیم به تر بلندتر ها.
برخی از فقها ها تو باب اشتاد تقلید، یکی از دلایلی که میارن برای نمونه وجود عورت یا اعلم اینه، یعنی اگر شما از اعلم یا عورت تقلید نکنید، برید از غیر اینها تقلید بکنید، این قبیحه. چرا؟ به قاعده حقوق ترجیح مرجوح و راجع. شما راجع رو بل کردید، اعلم و عورت رو نفتی سالا مرجوح، به خاطر این قومی که داره، به خاطر این قاعده عقلی دیگه شما باید برید از عورت وجود کنید، تحرید کنید، به اعلم وجود کنید. خواستم بگم که چیزی از این قاعده عقلی استنباط و حکم شرعی می کنید، همون ملازمه رو بگن به یه جور دیگه ازش حکم شرعی در دیگه برن.
البته این استدلال که غلطه. اگر دقت کنید اینا عین مدعا رو دارن تو دلیل خرج میکنن. توضیحا اینه که درسته ترجیح مرجو بر راجع درست نیست، ترجیح مرجو بر راجع، اما ترجیح مرجو بر راجع، شما ثابت کن که تقلید غیر اعلم نسبت به اعلم مرجوعه، ثابت کن که تقلید از اورا نسبت به تقلید از غیر اورا مرجوعه، بعد بیار تو استدلال. تازه همینو میخوای الان ثابت کنی، میخوای ثابت کنی که تقلید از اعلم راجعه، تقلید از اورا راجعه. ولی اگر کسی گفت که اعلم بودن و اورا بودن هیچ دخالتی تو تقلید نداره، یا تو ماشه پارسال ما میگفتیم
مثلا،
حالا من میخوام استدلال بکنم این به این شکل غلطه، به این شکل غلطه. و الا اگر گفتید اورا اعلم، چون دوران هم بین حجت و لا حجت، حجت مقدم بر لا حجت یا محتمل لا، اونجور بگید. این اصل مطلب. و اما این که جنس اینجور استدلال ها چیه، سوالتون فقط تو اینم نیستا، جنس این استدلال ها قرآن که نیست، حدیث هم که نیست، درست؟ خب این استدلال از طریق عقله، البته مورد چون اشکال داره نمیتونیم پیاده کنیم، ولی جایی باشه که مشکل نداشته باشه استدلال از عقل عملی مدرک حسن و قبحه. لذا میگه ترجیح مرجو بر راجع قبیحه. قبیح کجا به کار میبرن؟ در عقل عملی. پس این میشه از استدلال به عقل، عقل عملی که مدرک حسن و قبح اشیاست. حالا بخید وجوب شرعیش هم ثابت کنید، قاعده ملازم است، میره تو قاعده ملازم.
یعنی چون ترجیح مرجوع بر راجع قبیحه، خدا
نمیاد حجیت
کنه.
بله دیگه، من
بفرمایید. شما تو حجیت قبیحه میخواستیم شما نبود مرسیم، یعنی مثلا نرسیم، مثلا نرسیم معنی
شما خواستم
تو
حجیت قطع بدهیم،
چون تو فقه و عقل هم
نبودش. البته راست خدا وکیلیشو بخواید باید نگاه کنم، چون مال مثلا 20 سال قبله، ولی شاید، یعنی اگه مجبورشم یه گزینه رو بزنم بگن که اجازه بحث بد نمیدیم، یه گزینه رو بزنم میگم ذاتیه. ذاتی به معنای این که یعنی نیاز به جهل نداره ها، نه ذاتی نمیدونم باب عیسی خوجی و ذاتی باب برهان، اینا که تو ذاتی مطرحه، نه، ذاتی یعنی نیاز به جهل نداره. متابعت از قطع جبلی آدمه، فطری آدمه. بعضی هم که انکار کردن ذاتی بودن و خواستن ببرن تو اصطلاح، و من به نظرم اونایی که میگن ذاتیه با اونایی که مثل مرحوم امام خمینی منکره، اونا میخوان ببرن تو ذاتی اصطلاحی گیر میکنن. ولی اگر گفتیم ذاتی یعنی نیاز به جهل نداره، فردا من اومدم به شما گفتم خبر واحد حجته، میگید به چه دلیل؟ ولی اگر گفتم متابعت از یقین لازمه، میگید به چه دلیل؟ میگم برای اینکه انسان اصلا تمام دانشی از متابعت یقین حاصل میشه. این علل حسابه تا انشاءالله برسیم، حالا خارج اصول شما هم حوصله کنید تا اون روزا بیاید دیگه، چون این سالا نمیرسیم به اونجا. بله، میخواد یه سوال دیگه باشه که اگر دارید کلاس
این سوال به
پرسید
خیلی مطمئن
به پرسید به هر حال.
اصلا اصلا شما یه پاسخی دارید، اصلی هم همون سپولیه که خیلی بشن ترکیب دارید، توی اون جلبی کلاس تکامل فقهات هم میدیم، داریم اونا رو بحث میکنیم با یشعری و آیبوتوینا. ولی یه مسئله هست، اون که این ستان ستا سنگر هم که انگار میخوام فکر رو برای تکامل بدن یا جلو برای سی نظرات جدید توش هست. من واحدش از این های برداشت پراکنده ای دارم، میخواستم بدم که خود شما توی بحث تکامل فقاهت اگه بایی که منظومه منسجم ارائه بدید دقیقا تحریکتون چیه؟ اون تحریک
بند تسبیح بگید. بند تسبیح چیه؟ بند تسبیحی که تو اون سه قلو، حتی اون دوتا قرارداد هم همینه. ببینید همه اینا یک قدر مشترکی داره و اون که ظرفیت نهادهای فقهی رو بیان میکنه. مثلا در فقه عقل شما به ظرفیت عقل، البته ظرفیت الزاما معناش نیست که توسعه باشه، ممکنه زیق باشه، ممکنه رد بکنه. فقه و عرف میاد رو عرف دست میذاره، فقه و مصلحت میاد روی مصلحت دست میذاره، تو قراردادها میاد رو ادله عام قرآنی که اینا چه ظرفیتی دارن برای استنباط، تو ادله فقه و ادله عام روایی رو روایات. بنابراین اون بند تسبیح که اینا رو سرهم میکنه نشان گرفتن ظرفیت های فقه. ولذا من کتابی که الان دارم قرآن و فقه قرآن، خب میخوام بیان کنم که این قرآن چقدر ظرفیت داره، چقدر ما استفاده کردیم و چقدر میبایست استفاده میکردیم و کجا استفاده نبایست میکردیم. اینا دیگه نه، یعنی زمینه استنباط، یعنی سندیت، ظرفیت رو بیان کنم یعنی سند بودن دیگه. حالا سند بودن ابزاری، استقلالی، ظرفیت خود کلمه. خیلی خوب، ممکنه یه جمع البته ظرفیت نبوده، ظرفیت و عدم ظرفیت، اون باید دیگه عدم ظرفیت.
سندیت یعنی اعتبار؟
بله، سندیت یعنی اعتبار. خب، خاموشش کنیم دیگه، تمام.